به نام خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. بعد از ظهر جمعه شما به خیر، امیدوارم امروز و این لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شماییم. همکارانم در این بخش گلریز وکیلی تهیه کننده، معین خانی زاده صدا بردار و مصطفی واله هماهنگی. دعوت میکنم در این بخش با ما همراه باشید و رویدادهای هفته رو بشنوید.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم‌الهدا به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت با هم مرور کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. شماره پیامک برنامه 3900 در اختیار شماست. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به 26 دی ماه، روز فرار شاه از کشور در سال 57، اعلام کرد در 26 دی ماه فرار آن مزدور نمادی برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران بود و امروز هم با یک پدیده کم نظیری از سقوط مستبد دیگری مواجه هستیم از آمریکا. پایان ترامپ پایان یک دولت نیست، بلکه شکست سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه یک ملت بزرگ است. همچنین در 41مین پنجشنبه از افتتاح طرح‌های ملی، 61 طرح در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در استان‌های هرمزگان، گیلان، بوشهر، قم، آذربایجان شرقی و مرکزی با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. آقای رئیسی، دستور رهبر انقلاب برای تحریم استکبار اقتصادی در قالب ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اقدامی بسیار حکیمانه بود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس می‌خواهد رویه نادرست اختصاص ارز دولتی به برخی از واردکنندگان را اصلاح کند و یارانه کالاهای اساسی به دست مصرف کننده برسد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، در واکنش به ادعاهای پومپئو درباره ارتباط ایران و القاعده نوشت: آقایی که با افتخار می‌گویی دروغ می‌گوییم، فریب می‌دهیم، دزدی می‌کنیم. تروریست‌های 11 سپتامبر از کشور مورد علاقت در خاورمیانه آمده بودند، نه ایران. وزیر دفاع در دومین همایش راهبردی استاندارد و کیفیت نیروهای مسلح با بیان اینکه بعد بسیار مهم قدرت اقتدار نظامی است گفت دشمنان جز زبان قدرت زبان دیگری را نمی‌فهمند. امیر سرتیپ حاتمی گفت تمام هدف آنها از محدودسازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی، اعم از تحریم‌ها و کاهش برنامه‌های موشکی، کاهش قدرت جمهوری اسلامی و تضعیف و نهایتاً تسلیم ایران است.
شاخص.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعه گذشته در سخنانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام 19 دی ماه 1356 مردم قم بر ضرورت حراست از یاد و نام این قیام تعیین کننده و مضمون دینی و ضد آمریکایی آن تاکید کردند و با افتخارآمیز خواندن تولید واکسن کرونا در کشور گفتند حضور منطقه ای و ثبات‌آور و افزایش قدرت دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد یافت. در مورد برجام هم ما اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا نداریم. مهم این است که تحریم‌ها باید فوری و کامل برداشته شود.
ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرد. نه، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا برنگرد. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم‌هاست. تحریم‌ها باید برداشته بشه.
اما در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای سید محمد مرندی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای مرندی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رویدادهای هفته.
سلام علیکم.
جناب مرندی، رهبر معظم انقلاب در بیاناتشون فرمودن که اصرار و عجله‌ای در خصوص برگشتن آمریکا به برجام نداریم. اولویت ما برداشته شدن تحریم‌ها و پیگیری خسارات ناشی از تحریمه. در مورد این بخش از بیانات ایشون بیشتر برامون توضیح بدین و اینکه علت این بی‌اعتمادی از نگاه رهبر انقلاب چی هست؟
مشکل اصلی اینه که آمریکایی‌ها هرگز به برجام عمل نکرد. عضو برجام بودن کفایت نمی‌کنه. در زمان اوباما آمریکایی‌ها هرگز برجام رو کامل اجرا نکردن، اونم از روی عمد، در حالی که ایران از همون اول برجام رو کامل اجرا کرد. و در زمان ترامپ که خب دیدیم چی شد. بنابراین برای ایران اونچه که مهمه اینه که آمریکا به تعهداتش عمل بکنه. و اگه ما همینجوری اجازه بدیم آمریکا برگردن توی برجام، دیگه اهرام فشار نداریم که بتونیم که به اونا فشار بیاریم تا وادار بشن به تعهدات عمل بکنن. آمریکا اول بایستی همه تحریم‌ها رو بردارن و بعد خسارات این چند سال رو بدن و بعد بتونن رسما عضو برجام بشن. بالاخره ما این وسط برجام رو اجرا کردیم، کلی خسارت دیدیم و مردم آسیب دیدن و آمریکا دروغ گفتن و به تعهدات خودشون عمل نکردن. بنابراین اول آمریکا باید ثابت بکنن که صادقن و به تعهدات عمل خواهند کرد و جبران خسارات میکنن. اون موقع میشه اینا برگردن توی برجام به شکل عضو رسمی.
خیلی متشکرم از شما آقای سید محمد مرندی، کارشناس مسائل آمریکا، که در برنامه امروز ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
اما در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از واکسن کرونا.
گزارش هفته.
با شیوع کرونا، این ویروس ناشناخته و پردردسر، تلاش برای ساخت واکسن مقابله با آن در قالب یک رقابت نانوشته در بین کشورهای دارای علم و تکنولوژی برتر آغاز شده. در این بین خبر ورود ایران به صف این کشورهای محدود، هرچند در ابتدا از سوی بسیاری جدی گرفته نمی‌شد، اما با گذشت زمان و مجاهدت دانشمندان ایرانی رنگ واقعیت پیدا کرد. در این میون اما ساخت واکسن در کشورهای دیگر به طرز عجیبی تبدیل به وسیله‌ای برای برخی بازی‌های سیاسی و اهداف پشت پرده علیه کشورمان شد. اما در حالی که خط فشار برای واردات واکسن از کشورهای غربی به ویژه آمریکا از سوی عده‌ای در داخل و رسانه‌های معاند خارجی دنبال می‌شد، رهبر انقلاب در سخنرانی خود با صراحت تکلیف این موضوع رو روشن کردند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمیومد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
با نگاهی ساده به لیست بلند بالای خباثت‌های غیر انسانی کشوری مانند آمریکا که در ظاهر خدمات درمانی برای تحقیق روی مردم کشورهای مختلف جهان انجام شده، میتوان به این نتیجه رسید که حال میتوان به واکسن تولیدی این کشور اعتماد داشت؟ سوالی که مردم به خوبی به آن پاسخ دادند. به نظر شما چرا ما نباید الان توی این شرایطی که الان هستیم از واکسن‌هایی که توی کشورهای مختلف جهان مثل آمریکا، انگلیس و حالا فرانسه و سایر کشورهای دیگه تولید شده استفاده کنیم؟
چون هنوز عوارض این واکسن‌ها برای کسی مشخص نیست و مرور زمان هستش که این رو مشخص بکنه. به خاطر اون از هیچ کدوم از این واکسن‌ها استفاده نخواهم کرد.
با توجه به اینکه حالا الان مراحل تست اصلی این دارو انجام شده، به نظر شما الان کار درستی است که ما بریم بخوایم دارو رو حالا از کشورهایی که حالا تولید کردن و حالا یه مقدار شاید جلوتر از ما باشن وارد کنیم؟
آخه یه چیزی من عرض کنم خدمتتون، توی کشورهای خارجی هم همینطوره، اونم توی تست اولیه. من توی رسانه‌ها حالا می‌دیدم که تزریق کرده بودن واکسن گویا به یک نفری که فکر کنم نمیدونم صورتش یه جوری شده بود و این حرفا. اتفاقا چند روز پیش داشتم به این فکر میکردم که ما توی بچگیمون خیلی واکسن‌های زیادی رو زدیم، چند تا واکسن زدیم و خیلی برامون مهم نبوده یا حتی سوال نکردیم که این واکسن ساخت کجاست، که خیلیاش ساخت شرکت‌های داخلی بوده و موفقیت‌آمیز هم بوده و قطعا من به نخبه‌های ایرانی ایمان دارم و مطمئنم از پس این کار برمیان.
یعنی اگر قرار باشه الان از بین واکسن داخلی یا واکسن خارجی یک کدوم رو انتخاب کنید، شما ترجیحتون رو کدومه؟
مهم سلامتی جامعه است، ولی من فکر میکنم که اگه که قرار باشه این با دانش دانشمندای خودمون به دست بیاریم، به نظرم بهتر باشه.
یعنی اگر واکسن ایرانی الان بیاد و تایید هم بشه شما حاضرید از اون استفاده کنید؟
بله اگه تایید بشه چرا که نه.
اما برای شناخت بهتر عملکرد واکسن کرونا ساخت داخل با نمونه‌های مشابه آن گفتگویی داشتم با پروفسور حسین کیوانی استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، با توجه به اینکه کشور خود ما هم یکی از پیشگامان ساخت واکسن کرونا هست، می‌خواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم.
من خدمتتون عرض بکنم بدون تعصب، این به هر حال سابقه تاریخی داره. ما در مؤسسه رازمون که اصلی‌ترین مؤسسه واکسن سازیمونه، بالغ بر 70-80 سال هست که این واکسن‌های شبیه واکسن کرونایی که قراره تولید بشه رو داریم تولید می‌کنیم. یعنی فقط ویروس عوض میشه. قبلاً برای مثلا آبله بوده، الان میاد اون خط در اختیار کرونا قرار میگیره و یک تجربه 70-80 ساله در تولید این واکسن ها داریم. بنابراین بنده به عنوان یک ویروس شناس و به عنوان کسی که به هر حال در حوزه تولید فرآورده های بیولوژیک هم یک دستهایی رو دارم، 100% به واکسن ایرانی معتقدم و اگر خودم مبتلا نشده بودم و بهبودی پیدا نکرده بودم قطعا اولین کاندیدای مصرف این واکسن می بودم و لذاست که امیدوارم که هر چه زودتر این واکسن ایرانی که قطعا عوارضش عوارضی نخواهد بود که واکسن های آمریکایی و انگلیسی قرار داشته باشند رو استفاده می کردم.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.
من متشکرم از مصاحبه شما و شما رو به خدا می سپارم.
اما بد نیست که بدانید بر اساس اطلاعات وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا، شرکت داروسازی فایزر در سابقه خود بزرگترین تخلف دارویی تاریخ را ثبت کرده است. تخلفی که به جای برخورد قضایی جدی با پرداخت 2.3 میلیارد دلار جریمه رفع و رجوع شده. در سیستم قضایی آمریکا برای این شرکت تاکنون 74 مورد محکومیت قطعی بابت به خطر انداختن سلامت جامعه تا پنهانکاری در اثرکرد محصولات یا فریبکاری ثبت شده است.
جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیس قوه قضاییه عصر سه‌شنبه برگزار شد. در این نشست آخرین اوضاع و تحولات داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بررسی و سران سه قوه درباره راهکارهای حل مسائل کشور با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور در پایان این نشست با ابراز خوشحالی از نشست مجدد سران در یک فاصله زمانی کوتاه و گفتگوهای خوبی که در این نشست انجام شد گفت:
همه نیازهای مردم در سال 99 هم خریداری شده هم تأمین شده و انشالله برای سال آینده هم انجام بگیره.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم درباره کاهش وابستگی به نفت گفت:
آقای رئیس جمهور هم تأکید کردم بر این موضوع. من در جلسه هم گفتم، ایشون گفتن چون ما به سمت کاهش نفت میریم به ما بارکلا بگید، واقعا نمیتونیم. من تو جلسه هم گفتم، اینجا هم میگم که بارکلا، صد بارکلا که در این مسیر گام برداریم و این یکی از محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه و تورمی است که ما هر روز در کشور شاهدشیم افزایش پیدا میکنیم.
رئیس قوه قضاییه نیز در پایان این نشست درباره سلامت در سازمان اداری گفت:
سلامت در سازمان اداری کشور از نکاتی است که سخت مورد توجه مردم و انتظار مردم هست و ما بر این سلامت تأکید میکنیم که این سلامت میتونه سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، سلامت فرهنگی و یک نظام سالم اداری رو رقم بزنه.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
و حالا بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از مواضع مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا را استاد واقعی دروغ پردازی درباره سایر کشورها خواند که در روزهای آخر دولت دونالد ترامپ سیاست‌های خصمانه علیه چین را تشدید کرده. بشار جعفری، معاون وزیر امور خارجه و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد، بر ضرورت پاسخگو کردن کشورهای حامی تروریسم در سوریه و وادار کردن آنها به توقف نقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد. کات الرکابی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد حجم خسارت‌هایی که آمریکا به عراق طی سال‌های متمادی وارد کرده بیش از صدها میلیارد دلار برآورد شده است. وی گفت اگر آمارهای دقیق وجود داشت که میزان ضررهای آمریکا پس از سال 2003 به عراق را نشان می‌داد، قطعاً همه جهان را غافلگیر می‌کرد. شورای همبستگی قبیله‌ای یمن طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر درج نام انصار الله یمن در فهرست تروریسم، این اقدام را محکوم و اعلام کرد که آمریکا از زمان تأسیس تاکنون مادر تروریسم و منبع آن است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با اشاره به اعلام وزارت خارجه آمریکا برای تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن، آن را آخرین تلاش‌های دولت ترامپ برای تکمیل نقش مخرب خود در جنگ تحمیلی و شرم‌آور یمن و به بن‌بست کشاندن راه حل سیاسی و مذاکرات صلح دانست. روزنامه القدس العربی در مقاله‌ای ضمن انتقاد از دموکراسی آمریکایی و غربی و عواقب آن و با اشاره به حوادث اخیر آمریکا به خصوص حمله به کنگره این کشور نوشت، ترامپ از زمان انتخابش هر گونه زشتی و پلیدی موجود در داخل این دموکراسی را که همگان به غیر از جنبش جامعه مدنی آمریکا در قبال آن سکوت کرده بودند، آشکار و علنی کرد.
انعکاس
چند روزی مانده به مراسم تحلیف جو بایدن، اما التهاب ایالات متحده به جایی رسیده که حالا دموکراسی آمریکا را باید با حضور گارد ملیش تثبیت کرد. شبکه خبری CNN
بر اساس سندی که پلیس فدرال ارائه کرده، احتمال داره حامیان دونالد ترامپ تظاهراتی مسلحانه در 50 مرکز ایالات آمریکا برگزار کنند. پنتاگون مجوز استقرار 15,000 نیروی امنیتی رو برای 20 ژانویه در پایتخت این کشور صادر کرده است.
ایالات متحده در عمیق‌ترین شرایط شکاف اتحادی قرار گرفته، آن هم نه به خاطر دشمنان خارجی بلکه به خاطر قانون شکنی های مقام اول این کشور که برای اولین بار در تاریخ آمریکا دو بار استیضاح شده و تبع این قانون شکنی هایش به کنگره هم رسیده. نانسی پلوسی رئیس مجلس آمریکا:
ترامپ خطری برای آمریکا و ملت این کشور است. باید برای حذف این خطر علنی که همچنان زندگی و کشور ما را تهدید می‌کند اقدام کنیم.
جدا از اینکه در هفته گذشته تریبون نانسی پلوسی رئیس مجلس آمریکا در کنگره توسط طرفداران ترامپ ربوده شد، تیر خلاصی به دموکراسی این کشور هم زده شده. طبق گفته‌های آستالاویستا دونالد، تحلیلگر آمریکایی شبکه المیادین:
حمله به کنگره به نقطه تحولی در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد و ممکن است پایانی بر حکومت دموکراتیک در این کشور باشد. آنچه اتفاق افتاد یک آبروریزی و لکه ننگی برای دموکراسی آمریکایی است.
استعفاهای مکرر دوستداران ترامپ در چند روز باقی مانده به تحلیف رفتار تخریبی او خیال ندارد دست از سر سیاست بهداشت و درمان و امنیت آمریکا بردارد. فرانس 24:
به رغم تدابیر امنیتی استثنایی اتخاذ شده، از ترس آشوب دوباره در واشنگتن، بسیاری از آمریکایی‌ها خواستار آن هستند که مراسم تحلیف جو بایدن به طور کامل به صورت مجازی برگزار شود. نیروهای امنیتی آمریکا برای مراسم تحلیف هشدار حمله نظامی طرفداران ترامپ را داده است.
کسی باور نمی کرد دونالد ترامپی که با رأی میلیون ها آمریکایی سال 2016 مرد اول ایالات متحده شد، حالا با 73 میلیون رأی انتخاباتی یکی از کسانی باشد که از بحران کرونا خطرناکتر هم بشود. حالا از صادرات دموکراسی به عراق، افغانستان و یمن و کشورهای بسیاری مجبور است دموکراسیش را با حضور نظامیانش به کنگره تثبیت کند.
موضوع بعدی انعکاس در خصوص سفر هیئت کره‌ای به ایران و دیدار با مسئولین کشورمون هست.
حامل 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود که دستور توقیفش با حکم دادستانی به دلیل نقض پروتکل‌های زیست محیطی اجرا شد. کشتی با نام تجاری هانکو چیامی از کشور کره جنوبی که بعد از توقیفش باعث شد هیئت کره‌ای به تهران هم سفر کند. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره علت اصلی این سفر گفت:
به ما اعلام کرده بودند که هیئتی قرار هستش که بیاد. این در ارتباط با بحث کشتی نبودش، در رابطه با کاری های اقتصادی و طلب ما که در بانک کره ای هستش و مسائل روابط اقتصادی و مسائل مختلف اینجوری است. حالا این اتفاقی هم که در ارتباط با کشتی افتاده، به هر حال خب میشه یکی از موضوعات فیما بین.
طبق آمار بانک مرکزی 7 میلیارد از پول‌های ایران به خاطر تحریم‌های ایالات متحده در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده است که برای آزاد شدنش هر چه زودتر باید اقدام کرد. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه:
آنچه که کره انجام داده کاملاً غیر متحدانه بوده. پول‌های ایران باید به سرعت در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. صحبت‌هایی شده، مباحثی مطرح شده، اما اینکه من به شما عرض کنم امروز به یک فرمول کاملاً مشخصی دولت کره برای پیشنهاد رسیده، هنوز نمی‌تونم این رو قطعیت عرض کنم و اینها در تاریخ روابط دو کشور متاسفانه باقی خواهد ماند. ما همچنان ترغیب میکنیم طرف کره ای رو منتظر 20 ژانویه ننشیند، چون بعد از 20 ژانویه اقدامات کشورها جور دیگه ای تعریف خواهد شد، اگر بر اساس اون دارن برنامه های خودشون رو تنظیم میکنن.
با توجه به رفتار نامتعارفانه کره جنوبی برای بلوکه کردن پول های ایران و اتهام دزدیده شدن این کشتی توسط مقام های کره ای، اسناد بسیاری موجود است که نشان میدهد کره متعهد به رفتارهای حرفه یش نبوده. علی ربیعی، سخنگوی دولت:
به بهانه‌های واهی امتناع کردن از اینکه در شرایط سخت و دشوار مردم ما که حتی وارد کردن چند میلیون تن نهاده براش بسیار مهم بود، وارد کردن دارو براش بسیار مهم بود، ما گروگانگیر نبودیم. اگر کسی گروگانگیر باشه دولت کره بوده. به اعتقاد من
ایران آنچه که لازم است به کره‌ای‌ها اعلام کرده. باید دید کره چقدر اراده سیاسی دارد تا فارغ از دستورات آمریکایی‌ها برای پایان دادن به این رفتارها اقدام کند.
رزمایش دریایی اقتدار 99 با رمز یا زهرا سلام الله علیها، با شرکت یگانهای مختلف دریایی و با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر موسوی فرمانده ارتش و امیر خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه در سواحل مکران و اقیانوس هند آغاز شد. در این رزمایش دو روزه ناو موشک انداز زره و ناو بندر مکران به ناوگان نیروی دریایی ارتش در دریای عمان پیوستند. امیر دریادار خانزادی از مأموریت اصلی ناو بندر مکران میگوید:
خب وقتی میگیم ناو بندر، معناش اینه که این یک کشتی نظامی است و وقتی میگیم بندر، یعنی اینکه ظرفیت های یک بندر رو در مقیاس کوچکتر این توانایی رو داره که در دریاها و اقیانوس‌ها ارائه بکنه. خب منطقه مأموریت نیروی دریایی خیلی گسترده است و تقریبا همه شمال اقیانوس هند رو در بر میگیره و نکته مهم اینه که تا کانال سوئز محدوده است که این روزا درگیری یه مقدار شیطنت‌هایی شده که ناامنی رو اونجا ایجاد کرده و عمده شناورهای تجاری ما در این مسیر تردد میکنن. کمک میکنه ما در دریاهای باز، در اقیانوس‌ها و در مسافت‌های دورتر بتونیم پشتیبانی از ناوگان نیرو دریایی رو انشالله انجام بدیم.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که رسانه های دنیا به اون پرداختن.
ایران در رسانه ها.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا که بیشتر از چند روزی به پایان دوره تصدی او بر دستگاه دیپلماسی امریکا نمانده است، در پیامی توییتری موضعی خصمانه علیه ایران گرفت و تهران را به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و ارتباط با شبکه القاعده متهم کرد. این شبکه خبری با بررسی اهداف امریکا از این سناریو سازی ضد ایرانی امریکا نوشت: شکست فشار حداکثری دولت ترامپ حتی منجر به اعتراف کارشناسان و شخصیت‌های سیاسی در داخل امریکا از جمله وندی شرمن عضو مذاکرات هسته‌ای با ایران شد که بر لزوم بازگشت امریکا به برجام تأکید کردند. به اعتقاد نویسنده اسپوتنیک، سناریو سازی پومپئو در روزهای آخر دولت ترامپ علیه ایران هدفی جز سنگ اندازی در مسیر بازگشت بایدن به برجام ندارد، چرا که برای جهانیان آشکار است که القاعده را به اعتراف هیلاری کلینتون خود امریکا به وجود آورد و ایران در صف اول مبارزه با تروریست قرار دارد و خود یکی از قربانیان کاربرد تسلیحات شیمیایی از سوی رژیم بعثی صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی است. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، 27 کشور اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اقدام ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 20% در تأسیسات زیرزمینی فوردو را اقدامی در توسعه برنامه هسته‌ای دانستند و تأکید کردند. ایران باید به دیپلماسی فرصت بدهد تا توافق هسته‌ای سال 2015 را نجات دهد. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، اروپا در برجام 11 تعهد داشت که به هیچ کدام از آنها عمل نکرده است. حالا طرف اروپایی علارغم سپری شدن 5.5 سال وقت کشی مدعی شده است که ایران باید بدون هیچ چشم داشتی تعهدات خود را یک طرفه ادامه دهد. این شبکه تلویزیونی با پخش این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب گزارش خود را به پایان برد که ایشان فرمودند البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردن ما نیز برمی گردیم. همچنان که بنده از ابتدای برجام گفتم، اقدامات باید به صورت متناظر و کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما باشد که البته این اول کار انجام نگرفت اما اکنون باید انجام شود. شبکه خبری الفرات ضمن پرداختن به نشست تجاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق از آمادگی ایران برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میان تهران و بغداد نوشت، اردکانیان وزیر نیرو از افزایش مبادلات اقتصادی ایران و عراق به 20 میلیارد دلار در سال خبر داد. وزیر بازرگانی عراق روز دوشنبه در صدر یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و بازرگانی برای دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و شرکت در چهارمین اجلاس کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور عازم تهران شد و با مقامات بلندپایه ایرانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به عنوان رئیس کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری و وزیران مختلف ایران دیدار کرد.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، از شما سپاسگزارم که امروز هم ما رو همراهی کردید و این برنامه رو شنیدید. تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
محله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوزن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به bayo.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلام،
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمیلی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، دو درجه کم میکنه.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشم، میخوای ببره به سوهان بگم کم کنن؟ الان یه وایس سنده تو آل میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شد بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
شرکت ملی